أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. مرحوم آخوند فرمودن که امکان استعدادی در حقیقت همون کیفیتی است که حاصل میشه برای ماده که او را آماده میکنه لحفاظت المبدع الجواد وجود الحادث فی، که حفاظه کنه خدای متعال وجود اون امر حادث را در اون محل که ماده است. پس فرمودن یا به ذات در اون محل حادث میشه یا بالعرض. وقت بالعرض رو فرمودن مثل نفس. این مسئله یعنی ما ذکره الاخوند من ان النفس توجد فی المادت بالعرض هو الذی جاء فی المجلد الثالث. در جلد سوم هم مرحوم آخوند همین حرف رو باز دارن، در جلد سوم صفحه 55-56 فرمودن که این نبعض نه فیه نه خیر به فیه توجد و فل ماده بلعرز، این قید توجد و فل ماده است. یه نفس بالعرض در ماده موجود میشه. یعنی حالا میخوام همین رو توضیح بدیم. در صفحه جلد 3 صفحه 55-56 هم همین رو فرمودن. اونجا فرمودن که نه بعض الحوادث، بعضی چیزایی که حادث میشن، یکون و امکان و وجودهی به ان یکون موجودن فل ماده، امکان وجودش به این است که موجود بشه در ماده. و بعض الاشیا یکون و امکان و وجودهی به ان یکون مع الماده لا فیها. اونجا معز فل اول که صور الجسمیه، این صور جسمیه یعنی صور جسمانی، چه صورت جسمیه چه صورت نوعیه، اینا در خود ماده موجود. و ثانیه کن نفوس، یه نفو کن نفوس الانسانیه لیس وجودها فی الماده، چون مجرده، مجرد که نمیتونه در ماده باشه. ولیکن مع الماده کما ستعلم فی علم النفس. حالا چرا اینو میگن؟ چرا میگن مع المادهش لازمه؟ میگه برای اینکه چون حادثه، اگر چیزی میخواد حادث بشه باید حتما به نحوی به ماده مربوط باشه. و الماده هی المرجحه لوجود النفس علی عدمها از کل ما هو ممکن الوجود فقوته علی الوجود و العدم سوا، همه ممکن الوجودها میتونن موجودشون میتونن معدوم بشن. فیجب ان یکون له سبب مرجح یمیله الی احد الطرفین، باید یه چیزی باشه که او رو تمایلشو بده به یه طرف. اگر فقط امکان ذاتی باشه، خب امکان ذاتی رو از ازل داره، خدای متعال هم از ازل هست، پس باید این ازلا موجود باشه. پس معلوم شه صرف امکان ذاتی برای نفس لا کافی نیست. لأن الواهبه جواد یکفیه اقل و مرجح یخرج الشیء عن الحد المشترک بین الوجود. فتبین لک ان الماده علت لوجود النفس علی هذا الوجه لا غیر، اذ الماده یحتاج الیها لوجهین، احدهما لان یتقوم بها الموجود عنها یه وقتی که ماده رو بهش نیاز دارم برای اینکه اون چیزی که میخواد موجود بشه میخواد متقوم به ماده بشه و هازا لیس للنفس و ثانی لان یرجع وجود الشیء علی عدمه و المحتاج الیه من المادت فی النفس هو هازا. خب این مسئله رو در اونجا فرمودن و هو مبنیون علی مذهب المشائین فی النفس من انها روحانیت الحدوث والبقا. این حرفا با مبنای مشاء سازگاره. مبنای مشاء این است که بدن یه بدنی است، برای خودش یک موجودیتی داره، ماده‌ای داره، صورتی داره، اون صورتش صورت نوعیه است، منتبع در بدنه و یه چیز دیگری هم وجود داره به نام روح که اون روح ولو حادث میشه. به نظر مشاینم روح قبلا وجود نداره، حادث میشه که اون وقتی که بدن به نصاب استعداد رسید، ولی در ماده حادث نمیشه. برای اینکه اگه گفتی در ماده خب میشه مادی، او قائل است به اینکه نفس مجرده، ولی که میگه خب مال ماده. این همین بیانات، اینا عین حرف های شیخ در شفا. شیخ هم در شفا همین حرف رو زده در الهیات شفا صفحه 178 همین حرف رو میزنه. 178 چاپ بیروت، چاپ مصر یا بیروت، همون چاپ جام مصر. خب طبق اون نظر البته همینطور میشه، ولکنه لیس علی مختار. بنابر مختار خودش ابن آخوند، روح از اول مادی، پس هیچ فرقی نداره. روح انسانی ها، روح انسانی که میگیم جسمانیت الحدوث یعنی چی؟ یعنی این که وقتی حادث میشه و پدید میاد، که الان هم صحبت پدید آمدنه، موقعی که پدید میاد اصلا مجرد نیست، مادیه. چطور؟ یقا روح یعنی اون عامل حیات. عامل حیات وقتی پیدا میشه اول حیات نباتی داره، اون غذا تبدیل میشه به نطفه، نطفه حیات نباتی داره، بعد علقه مزغه حیات نباتی داره، یعنی چه؟ یعنی تغذیه میکنه، تنمیه داره، تولید مثل داره. و حیات نباتی حیات مادیه، چون هیچ کس نیومده بگه نفس نباتی مجرده. نفس نباتی رو همه میگن چیه؟ مادی. هیچ کس در تمام طول دوران تاریخ فلسفه احدی نگفته نفس نباتی مجرده، بلکه تا مشائین هم، یعنی تا ابن سینا و قبل از آخوند، معتقد بودن که نفس حیوانی هم مادیه. نفس حیوانی به دلیل اینکه احساس داره و تخیل داره و توهم داره و همه اینا رو مشائین مادی میدونستن، ازا اصل نفس حیوانی رو هم مادی میدونن. حالا آخوند میگه خب حالا ما اونشو مجرد میدونیم، نفس حیوانی رو مجرد میدونیم، ولی نفس نباتی رو که چیکار مادی میدونیم؟ همه مادی میدونن. یه نفس وقتی پیدا میشه ابتدا نباتیه، فقط کارش تغذیه و تنمیه و تولید مثله، ولیکن کم کم با حرکت جوهری که حرکت میکنه، همین موجودی که مادی هست در بقا یک مرتبه ای از وجود پیدا میکنه که اون مرتبه از وجود تجرد مثالی دارد. ولیکن نهو لیس علی مختاره فان مختاره ان النفس تحدث جسمانیتن ای مادیتن لما انها لیس لها الا حیات نباتیه و نبات
لیس مجرده
ولیکن بالحرکت الجوهریه تستکمل فتسیر ذات مرتبت مثالیه. مادی هست، یعنی بعد هم که انسان احساس پیدا کرد، تخیل پیدا کرد، توهم پیدا کرد، تجرد پیدا میکنه، ولی تجرد مثالی توأم با اون مرتبه مادی، یعنی انسان روحش میشه مادی مجرد. مادی مجرد یعنی اینطور باید نوشت، مادی مجرد و بینش باید یه خط تیره باشه، مادی مجرد یعنی هم مادیه هم مجرده، در یک مرتبهش مادیه، اون مرتبه حیات نباتی که داره، بالاخره داره بدنش رشد میکنه، تغذیه داره، تنمیه داره، و در یه مرتبهش مرتبه مجرده و اون اینکه میبینه، میشنوه، تمام ادراکات حسی و خیالی و وهمی. فتصیر و ذات مرتبت مثالیه کما انهو قد تستکمل اکثر. آخوند قائله خیلی کم کسیه که از این مرتبه تجرد مثالی بیاد بالاتر، ولی اوحدی از مردم این رو پیدا میکنن که این استکمال جدید رو هم پیدا میکنن. فتسیر و ذات مرتبت اخرى عقلیه. یه بعضی ها میشن مادی، مثالی، عقلی، یعنی هر سه مرتبه رو دارن، هم تجرد مثالی داره، هم تجرد عقلی داره، در این اینکه چیه؟ مادیه. اوحدی از مردم حداقل معصومین علیهم السلام، رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه و علی آله الطیبین این حالت رو پیدا میکنه، مادی، مثالی، عقلی. پس بنابراین و البته این حرکت و سیر جوهری همش به خاطر همون جنبه مادیشه. یه اگه مادی نبود به اون مرتبه مثال هم نمی رسید، اگه مادی نبود به مرتبه عقل هم نمی رسید، چون یک وجوده که در عین اینکه مادیه، مثالی و عقلی هم می تونه باشه، حرکت جوهری داره، و اگه صرفاً منابود مجرد باشه هیچ نوع تغییری امکان نداشت درش، چون تجرد ملازم است با سبا. هرچه برای مجرد امکان داره همون ابتدا براش محقق میشه. خب این فرمایش رو در شواهد و ربوبیه که یادم رفت من کتاب رو بیارم، ولی عبارتش رو اینجا یادداشت کردم، کما نس بله علا ذالک فی شواهد ربوبیه. در شواهد الربوبیه صفحه این چاپ جدید، چاپ کنگره، میشه صفحه 118-119 به شواهد الربوبیه صفحه 118-119 اونایی هم که این چاپو ندارن میشه اشراق هفتم از شاهد چهارم از مشهد اول، مشهد اول، شاهد چهارم، اشراق هفتم. اونجا فرموده و اما امکان و وجود نفس الحادثه فلیسه کما ذکره القوم. همین حرفایی که خود ایشون اینجا در اسفار جلد یک و در اسفار جلد سه فرمودن، اونجا میفرمودن نه اینطور نیست که قوم گفتن، قوم یعنی همون مشائین، یعنی این حرفایی که اینجا گفتن در حقیقت حرفای مشائین. و اما امکان و وجود نفس الحادثه فلیسه کما ذکره القوم من ان بعض الاشیا یکون و امکان و وجودهی به ان یکون مع الماده لا فیها کن نفس الانسانیه، که گفتن فا انها لما کانت حادثتن لابد و ان یتقدمها امکانون و مادتون حاملتون لامکانها لا لوجودها فا انها غیر موجودتون فالماده بل مع الماده، که گفتن نفس در ماده نیست. قالو وقت بعد بر اساس این گفتن که فعول معنا امکان الوجود له معنیان منها ما یکون و فی ماده یتقوم و به حل موجود، که به اون ماده موجود متقوم میشه و هازا لیس للنفس، و منهما ما یکون و فی ماده که یترجح به احد و طرفین و هازا للنفس لتجردها. اینجا فقط برای این ترجح احد الطرفین ماده، نه اینکه خود نفس میاد تو ماده. میگه اینطوری گفتن ولی والذی ذکروه غیر موجه، اینو گفتن، همین حرفا رو ما خودمون هم اینجا داریم میگیم، ولی این حرف موجه نیست. فإن الامکان له معنا واحد و امر النفس، بعد ادامه میدن لیسه کما تصورو، امر نفس اونطور نیست که اونا تصور کردن، من انها مجردتون حدوثن و بقا، از اینکه نفس از همون ابتدای حدوث مجرده، همونطور که در بقا مجرده، هم حدوثن مجرده هم بقا، اینطوری نیست. و نبین لک کیفیت حدوثها و بقائها، بعد شروع میدن توضیح میدن، بعد از توضیحات 4-5 ست میگن فن نفس و جسمانیت الحدوث روحانیت البقا، در همون صفحه 119 شواهد الروز. خب اگه اینطوری شد، وقت دیگه نفس مثل صورتهای نوعیه در ماده است و ما دیگه دو رقم چیز نداریم، یعنی این که فرمودن اینجا به ذات او بالعرض، دیگه ما به ذات او بالعرض نداریم، همه به ذاته. این یه نکته. نکته دوم این است که مرحوم آخون اینجا هم توی که دیروز تقریر شد و ملاحظه فرمودید، عبارت رو تصریح میکنن به اشتراک لفظی امکان، میگن امکان ذاتی و امکان استعدادی مشترک لفظیه، استدلال هم کردن برش. ما ذکره الاخوند هنا من اشتراک الامکان ذاتی و الاستعدادی لفظن، که گفته اینا اشتراک لفظی دارن، هو الذی مر فی الفصل سابعه. در فصل هفتم همین بحث مواد ثلاث اسفارم اونجا هم همینطور فرموده، اونجا که میخواد معانی امکان رو بفرماید که هفت معنا برای امکان، یا بله هفت معنا برای امکان اونجا ذکر کردن، یکی از معانی امکان امکان استعدادی بود. ما ذکره هنا هو الذی ولکنه قد رجع عنه فی مواضع کثیره. خیلی جاها هست که آخوند این حرفو انکار میکنه و میگه نه، امکان ذاتی و امکان استعدادی مشترک معنویه. کجا؟ همین اسفار جلد یک صفحه 395، باز جلد 6 صفحه 393 تعلیقات الهیات شفا جلد 2 صفحه 731 732 و صفحه 778 779 تعلیقات شرح حکمت الاشراق صفحه 248 رسالتون فی الحدوث صفحه 26 الی 28 شرح هدایه اسیریه صفحه 234 مبدأ و معاد جلد 2 یعنی همین چاپ کنگره صفحه 519 و 522 و 524 یه مسئله هست و اون مسئله این است که هر حادث زمانی مسبوق است به ماده و قوه. وقتی میخوان اون مسئله رو اثبات کنن، این مسئله هم در بدایه اومده هم در نهایی، اگه ملاحظه بفرمایید اینطور استدلال میکنن. اونجا میگن که هر چیزی که حادثه قبل از حدوثش باید ممکن باشه، برای اینکه اگر قبل از حدوث ممتنع باشد محال حادث بشه، چنانکه اگر واجب باشد بازم محال حادث باشه، برای اینکه اگه واجبه که خب ازلیه، معنی نداره که واجب حادث بشه. پس چیزی که حادث میشه زمانن، یعنی سابقه عدم داره بعد موجود شده، این یقیناً قبل از وجودش واجب نبوده و ممتنع هم نبوده. خب اگه واجب نبوده ممتنع هم نبوده پس باید ممکن باشه. این مقدمه اول. هر حادث زمانی پیش از وجودش حتما باید ممکن باشه. بعد میگن و این امکان امریست وجودی، برای اینکه قابل شدت و ضعفه، برای اینکه میبینیم این گلی که میخواد پدید بیاد امکان وجودش در اون دانه‌ای که کاشته شده و آب داده شده و شرایط مساعد همه همراهی دارن میکنن، امکان وجودش در اون خیلی قوی تره از اون امکان وجود همین در اون دانه‌ای که تو کیسه است، در اون خاکی که حالا بعدن باید بشه دانه. خب این امکان وجودها فرق میکنه، پس باید این امکان امر وجودی باشه. اشکالی که شده این است که آقا اون امکانی که اول شما مطرح کردید اون امکان چی بود؟ ذاتی بود، مقابل وجوب و امتناع بود. تو مقدمه اولتون اون امکان بود. امکانی که دارید تو مقدمه دوم میگید این امکان استعدادیه و این مغالطه میشه. مغالطه به اشتراک اسم یعنی همین، اینه که در یک استدلال یک کلمه رو به کار ببرید، یه دفعه یه معنا اراده کنید، یه دفعه یه معنای دیگر. در مقدمه اول یه معنا اراده کنید، در مقدمه دوم یه معنای دیگر، این مغالطه. مرحوم آخوند برای جواب این فرموده نه، امکان یه معنا داره. همه این موارد بعضی جاشون تصدیق میکنه، میگه اگه نگیم یه معنا داره که اون وقت اون استدلاله درست نمیشه. خب نشه جناب آقای آخوند، شما باید اول ببینی اینا اشتراک لفظی هست واقعا یا اشتراک لفظی نیست. اگه اشتراک لفظی هست واقعا، باید پابند بود به این اشتراک لفظی و استدلال رو یا به نحو دیگر، همونطوری که علامه طباطبایی وارد شدن از طریق دیگری استدلال کردن، استدلال بکنی، یا اصلا از اصل حرف دست برداری. خب حالا چه جوریه؟ ما چی باید بگیم؟ خب آخوند که الان دوتا موضع داره و موضع دومش خیلی فراوانتره، چون در این که اشتراک لفظی دارن دعا دو جا بیشتر ما پیدا نکردیم، یکی همین جاست که الان داریم بحث میکنیم، یکی هم در فصل هفتمه که گذشت. ولی در این که اشتراک لفظی نیست و معنویه خیلی جا حرف زدن و صریحا نفی کردن اشتراک لفظی. اما ما عرضمون اینه که آقا ملاکش چی بود؟ خود شما ملاک اشتراک لفظی رو به ما دادید و استدلال هم کردید. برای اینکه این مسئله بیشتر بیان بشه عرض میکنیم که یظهر من کلمات الاخوند ان الامکان الاستعدادیه نفس الاستعداد. خوب دقت بفرمایید، بعضی جاها تو همین منابعی که من عرض کردم اصلا به جای امکان استعدادی استعداد رو میاره، یعنی همین تفنن در تعبیر، اینکه گاهی میگه امکان استعدادی گاهی میگه استعداد، این علامت اینه که دوتا رو یکی میدونه. ولی همین بحث رو هم اگر در عبارتهایشون دقت کنید به روشنی به دست میاد که امکان استعدادی از نظر ایشون همون استعداده. چرا؟ برای اینکه میگه امکان استعدادی صفت ماده، صفت ماده است و در محل ممکن وجود داره. دیروز این عبارت رو داشتیم، فرمودن که لکونهی کیفیتن حاصلتن لمحلها، یه کیفیتی است که حاصل است برای محل نه برای خود ممکن. بله، باز یه عبارت قبلیش و عدم و لزوم هیل ماهیت الممکن بعد داشت و قیامهی به محل الممکنه لا بهی. امکان استعدادی قائم است به محل ممکن. یعنی چه؟ یعنی این دانه که میخواهد بشود گیاه، امکان استعدادی به گیاه قائم نیست، به اون ماده قائم است که محل گیاهه، یعنی گیاه در او حلول میکنه. حالا چرا تعبیر محل میکنه؟ سرش اینه، ماده تعبیر نمیکنه برای اینکه اون مسئله نفس هم در نظر داره. نفس برای بدن حلول به صورت و ماده نداره، ولی تعبیر محل میکنن، میگن نفس محلش بدنه ولو اینکه ماده نداره، مجرده. بالاخره اینا همه نشون میده که امکان استعدادی رو همون استعداد میدونن. شاهد دیگهش اینه که اصلا گفتن آقا اگر شما میگید گیاه امکان داره، این وصف امکان رو به گیاه میدید، این از باب وصف به حال متعلق موصوف. همین الان میایم میخونیم عبارتشون رو. این از باب وصف به حال متعلقه یعنی چی؟ میگن آقا امکان وصف اون محله، اون دانه و اون ماده است که امکان داره بشه گیاه. یعنی چی؟ یعنی استعداد داره که بشه گیاه. اون امکان داره بشه گیاه مرادف با همینه که استعداد داره که بشه گیاه. پس امکان رو مرادف میدونن با استعداد، امکان استعدادی رو، و لذا گفتن که امکان استعدادی امر وجودیه. یکی از امکان استعدادی امر وجودیه، امکان ذاتی امر عدمیه. همه اینا نشون میده که این امکان استعدادی رو مرادف دونستن با استعداد. وقت عرض ما اینه، اگه شما اینطوری فرمودید امکان استعدادی همون استعداد، وقت چطور میتونید بفرمایید که این امکان استعدادی با استعداد معناش یکیه؟ ببخشید امکان ذاتی با امکان استعدادی معناش یکی. امکان استعداد شد استعداد، استعداد شد یه امر وجودی. امکان ذاتی عبارت است از لا ضرورت الوجود ول عدم. چطور اون شد با این یکی؟ مگه میشه؟ همین استدلالی که خودتون کردید، گفتید آقا یکیش امر وجودیه یکیش نیست، یکیش قائم به محل ممکنه یکیش قائم به خود ممکنه، یکیش قابل شدت و ضعفه یکیش قابل شدت و ضعف نیست. همین استدلالایی که شما فرمودید، این استدلالها به ما اجازه نمیده که بیایم بگیم امکان ذاتی با امکان استعدادی مفهومش یکیه و این اشتراک اشتراک لفظی نیست. همونطوری که حضرت استاد آیت الله جوادی دامت الله هم در درس هم در نوشتهشون اینو فرمودن که اگر ما به معنای امکان استعدادی نگاه کنیم با امکان ذاتی، امکان ها رو بگیم اینا مشترک معنوی هن. نمیشه بگیم مشترک معنوی هن. باید از اون استدلال دست برداشت و برای اون قاعده کل حادث زمانی مسبون به ماده از طریق دیگری استدلال کرد. این بنابراین که شما امکان استعدادی رو صفت محل قرار بدید. اما حالا آیا واقعا صفت محل هست و امکان استعدادی همون استعداد هست، یا اینکه نه امکان استعدادی چیز دیگریه؟ اجازه بدید یه مطلبی مرحوم آخوند داره، این رو بخونیم عبارتشون تموم بشه بعد بیایم سراغ. مرحوم آخوند فرمودن که وقتی یک دانه رو در نظر میگیریم با گیاه، این دانه استعداد داره برای گیاه شدن. اگر این استعدادش رو فی حد نفسه ملاحظه کنید، به اینکه خودش یک کیفیتی است قائم به دانه از باب اینکه دانه یک جوهره و دارای یک صورت نوعیه است به نام صورت نوعیه مثلا گندم یا هسته خرما یا هر چیز دیگه، که اون صورت نوعیه اعراضی داره، شکلی داره، رنگی داره، یکی از اعراضش هم این استعدادش، استعدادی که از کیفیات استعدادی است که قائم است به این جو. اگه اینطور نگاه کنید خب میشه اسمش استعداد. اما اگر همین استعداد رو در ارتباط با گیاه نگاه کنید، چون این استعداد از اوصاف ذات الاضافه است، ده گیاه شدن، اگه این ده کسره بذارید و گیاه شدن رو که مضافون الیهشه بهش اضافه کنید، و همین میشه چی؟ امکان استعدادی. پس امکان استعدادی عبارت است از نفس استعداد وقتی که استعداد را با مستعدله میسنجید، وقتی که این کیفیت رو با مستعد له می‌سنجی. و لذا می‌فرمایند که اگر امکان استعدادی رو که این استعداد گیاه شدن همون امکان استعدادیه صفت قرار میدیم برای گیاه، این از باب وصف به حال متعلق موصوفه. امکان استعدادی به دلیل اینکه استعداد حقیقتش وصف دانه است که محل گیاهه، وصف در حقیقت ماده دانه است نه صورت نوعیه دانه، وصف ماده دانه است که محل صورت گیاهیه و نه اینکه وصف گیاه باشه. پس اگر ما به گیاه نسبت دادیم، این از باب وصف به حال متعلق موصوفه. کجا نسبت دادیم؟ اونجایی که در اول فصل گفتیم که بعضی ممکنات دو تا امکان دارن، گیاه دو تا امکان داره، یک امکان ذاتی داره یک امکان استعدادی. گفتیم همه مکونات یعنی همه اونایی که از یک ماده سابقی به وجود میان قبل از پیدایششون ماده‌ای هست که اون ماده استعداد باید پیدا کنه برای اینکه بشه این امر، اینا همه دو تا امکان دارن. خب این دوتا امکان رو ما به گیاه اسناد دادیم، خب امکان ذاتی واقعا مال خودشه، ولی میگه اون امکان استعدادی مثل زیدون جمیلون ولی غلام هوه. جمیلون صفت قرار میدی برای زید. جاءنی رجلون جمیلون غلام هو. این جمیلون، حالا با اینکه صفت ادبی باشه اون مثال عوض کردیم، این جمیلون صفت برای رجله ولی فی الواقع صفت اون این بس به حال متعلق موصوفه. عبارت ملاحظه بفرمایید. نه دیگه، خب اون ممکنه بشه ممکنه نشه غیر از اینست که امکان استعدادی یعنی استعداد داره، چون امکان استعدادی یعنی استعداد داره. استعداد برای چی داره؟ فقط جهتش مشخصه. البته هر جا امکان استعدادی هست امکان ذاتی هم چیه؟ هست. شما اون امکان ذاتی رو با این باید قاطی نکنید. معنای امکان ذاتی ممکنه نشه نیست، معنای امکان استعدادی چیه؟ همین که میشه. اصلا ثم الامکان الاستعدادی اذا اضیف الى ما یقوم به یسمى استعداده. امکان استعدادی رو اگه نسبت بدی به اون چی که این امکان استعدادی به او قائم است، یعنی به اون محل، به اون دانه، به اون ماده‌ای که میخواهد بشه چی؟ میخواهد بشه گیاه. امکان استعدادی اگه به این نسبت بدی، این یک اسمش امکان استعدادی نیست، اسمش چیه؟ استعداده. نامیده میشود استعداد اون محل. این استعدادهو زمیرش برمیگه به اون مایقومو به، این میشه استعداد مایقومو به، استعداد اون محل. چرا؟ منطقه چون مذکره، مایقومو به زمیر مذکره بود، همون ماده است. چرا؟ امکان استعدادی وقتی اضافه بشه به اون ماده‌ای که امکان استعدادی قائمه به اوست، استعداد اون ماده نامیده میشه، میگن این ماده استعداد. و اذا اضیف الی الحادث فی، و وقتی نسبت داده بشه به اون چیزی که در اون محل حادث میشه، در اون ماده حادث میشه، یعنی به صورت گیاهی نسبت میدی، یسمى امکان ذلک الحادث، بهش میگن امکان اون حادث. میگن گیاه امکان داره پیدا بشه در دانه، میشه امکان استعدادی. فل امکان الوقوعی، حالا اینجا میگم پس امکان وقوعی، امکان وقوعی لفظ مشترکه. معانی امکان وقوعی، یک معنا قبلا گفته بودیم و اون کون و شی به حیث لا یلزم من فرض وجودهی محال. اگر شی جوری باشه که از فرض وجودش محالی لازم نیاد، مثل این که میگیم آقا حرکت دست من امکان ذاتی داره، امکان وقوعی هم داره، یعنی چی؟ یعنی الان دست حرکت نمیکنه، ولی اگه حرکت بکنه هیچ محالی پیش نمیاد. چرا؟ برای اینکه حرکت او منوط هست به اینکه من بخوام، پس باید منی باشه و منم بتونم بخوام و مختار باشم، همینا فراهمه. پس حرکت دست من میشه ممکن به امکان وقوع. اما نسل دهم من ممکنه به امکان ذاتی، محال که نیست، ولی ممکن نیست به امکان وقوعی، چون اگه بخواد تحقق نسل دهم من در این آن، این محال وقوعی، چون نسل دهم من شدن به اینه که نسل نهم من موجود بشه. نسل نهم من بخواد موجود بشه باید اول نسل هشتم موجود بشه و همینطور، و اینا الان نمیشه. این نسل ها بخواد محقق بشه سالها باید بگذره، پس تحققش الان میشه محال وقوعن. یعنی اگه بخواد الان محقق بشه لازمش تحقق معلول است بدون فراهم شدن عللش. تحقق معلول بدون علت محاله، پس از فرض وقوعش محال لازم. یک معنای امکان وقوعیه. معنای دوم امکان وقوعی همین امکان استعدادی، و خیلی جاها این به کار میره و باید توجه داشت. حالا آخوند یه دفعه همین امکان استعدادی بحثشه، ولی یه دفعه میگه پس امکان وقوعی، امکان استعدادی چرا بشه امکان وقوعی؟ برای اینکه توجه به وقوع داره. امکان ذاتی نسبتش به وقوع و لاوقوع مساویه، اما امکان استعدادی برای اینکه فقط جهتش به وقوعه، میگه دانه امکان داره که بشه گیاه، فقط این امکان استعدادی. اینکه بشه گیاه یا نشه اون دیگه امکان استعدادی نیست، اون امکان ذاتیه. اصلا امکان استعدادی رو حالا فعلا که داریم اینطوری معنا میکنیم، آخوند میفرمند که امکان استعدادی همون استعداد. خب پس امکان وقوعی به ما هو امکان وقوعی لشیء، از اون جهت که امکان وقوعی شیء است، قائمون این عرضی است، قائم است، اما لا بهی، نه به خود شیء، بل به محله، بلکه قائم است به محلش. امکان استعدادی قائم است به دانه، به اون ماده‌ای که در دانه است. فهو بالوصف به حال المتعلقه اشبه، پس امکان استعدادی که همون امکان وقوعی در اینجا، به وصف به حال متعلق شبیه تره، یعنی این متعلقش که عبارت است از دانه امکان داره، نه خود گیاه امکان داره. این بیان مرحوم آخوند هست. خب وقت گذشت و السلام علیکم و رحمت.